بخش دهم. وقتی از خواب بلند شد، چون این احساس کرد که مدتی مدید در خواب بوده است، اما نگاهی به ساعت انداخت و متوجه شد که 20:30 دقیقه است. مدت کوتاهی همانطور که در تخت خواب افتاده بود چرت زد و بعد صدای آواز همیشگی از حیات زیر اتاق به گوشش رسید. فقط یک خیال باطل بود، مثل یک روز بهاری گذشت، اما یک نگاه، یک کلمه و رؤیای شیرین اون قلب منو ربود و با خود برد. معلوم بود که این آهنگ هنوز علاقه‌مندان خود را از دست نداده است. هنوز هم در اغلب نقاط کارگری این آهنگ به گوش می‌خورد. از آواز تنفر بیشتر عمر کرده بود. جولیا بر اثر صدای آواز از خواب بیدار شد. به حالت مردمان مرفه خمیازه‌ای کشید و بعد از تخت پایین آمد و گفت:
گرسنه شدم. بهتره که قهوه درست کنم. لعنتی، بخاری خاموش شد و آب سرده.
بخاری را بلند کرد و آن را تکان داد و گفت:
نفت نداره.
خیال میکنم بتونم کمی نفت از چیرینگتون بگیرم.
عجیب اینجاست که من اول خیال میکردم که این بخاری پر از نفته. باید لباسامو بپوشم، هوا سرد شده.
وینستون نیز از جا بلند شد و شروع به پوشیدن لباسهایش کرد. صدای خستگی ناپذیر همچنان به گوش میرسید.
میگن زمونه همه چیزو درمون میکنه، میگن همیشه فراموشی ممکنه، اما لبخندا و اشکای تموم دورون تارهای قلب منو میکنن پریشون.
وینستون پس از آن که کمربندشو محکم کرد به طرف پنجره رفت. آفتاب ظاهراً پشت خانه ها و ساختمان ها فرو رفته بود، زیرا دیگر به داخل حیات نمیتابید. قلب سنگ های کف حیات مرطوب به نظر می رسید و گویی چند لحظه پیش آن را شسته بودند. و به نظر وینستون چنین رسید که آسمان نیز شسته شده است، زیرا فضای آبی رنگ بین لوله های بخاری خانه ها بی اندازه کم رنگ بود. زن بازو قرمز به نحوی که خستگی ناپذیر به نظر می رسید از این سو به آن سو می رفت. گیره ها را از دهان بر می داشت و به بند می زد، آواز می خواند و بار دیگر گیره های بیشتری به دهان می گذاشت و ساکت می شد و باز به سراغ تشت می رفت. وینستون به فکر فرو رفته بود که آیا او برای گذراندن زندگی خود رختشویی می کند و یا آنکه پرستاری و رختشویی 20 یا 30 کودک را بر عهده دارد. جولیا نیز نزد او آمد و با هم با یک نوع شیفتگی از بالا به زن تنومند خیره شدند. وینستون همانطور که به زن و به حرکات دستهای او که برای آویزان کردن رختها به بالا دراز می شد نگاه می کرد، ناگهان برای اولین بار به نظرش رسید که وی زیباست. دوران زیبایی زودگذر او شاید 1 سال طول کشیده و ابتدا مثل یک گل شکفته شده و بعد نظیر میوهی که به آن کود داده باشن ناگهان رشد کرده، سخت و محکم و سرخ شده و بعد زندگیش سراسر و شاید برای مدت 30 سال مداوم صرف رختشویی، ظرفشویی، وصل پینه، آشپزی، جارو کشی، واکس زدن، تعمیرات مختلف، ابتدا برای فرزندان و بعد برای نوه ها شده بود و در پایان این مدت وی هنوز مشغول خواندن آواز بود. احترامی که وینستون برای این زن در دل خود احساس میکرد به نحوی با منظره پریده رنگ و بی ابر آسمان که از پشت دودکش های خانه ها تا فواصل پایان ناپذیر ادامه میافت آمیخته شده بود. و وقتی شخص به فکر فرو میرفت نکته عجیبی به نظرش میآمد و آن این بود که آسمان چه در ایستیشیا و چه در اوراسیا و چه در اینجا برای همه مردم یکسان و یک شکل است. مردمی که در زیر آن زندگی می کنند از بسیاری لحاظ به یکدیگر شباهت زیاد دارند و همه جا در سراسر جهان صدها و بلکه هزارها میلیون نفر از مردم جهان از وجود یکدیگر بی اطلاع هستند و دیوارهای تنفر و دروغ آنها را از هم جدا ساخته و با این وجود عیناً شبیه یکدیگرند و همه آنها راه فکر کردن را فرا نگرفتند و در مقابل در قلب‌های خود و در شکم‌هاشان و عضلاتشان مشغول جمع‌آوری نیروی هستند تا روزی دنیا را واژگون سازند. بار دیگر فکر کرد که اگر امیدی هست، بسته به وجود کارگران است و بدون اینکه کتاب را تا پایان خوانده باشد، می‌دانست که این جمله می‌بایست پیام نهایی گلدشتاین باشد. آینده متعلق به کارگران بود و آیا او، وینستون اسمیت، می توانست مطمئن باشد که هنگامی که نوبت به کارگران می رسد، دنیایی که ایشان می سازند به اندازه دنیایی که حزب ساخته است با او دشمن نخواهد بود؟ آری، زیرا این دنیا حداقل دنیای عقل بود و هر جا عقل هست، تساوی هم هست. دیر یا زود واقع اتفاق می افتاد و قدرت جای خود را به هوشیاری می داد. فکر کرد که کارگران زوال ناپذیر هستند و وقتی به اندام شجاع زن داخل حیات نگاه می کرد، نمی توانست در این نکته شک کند. آنگاه فکر کرد که بالاخره روزی می رسد که آنها بیدار شوند و تا آن روز، گو این که ممکن بود این روز هزار سال بعد باشد، آنها در مقابل همه مشکلات مقاومت می کردند، زنده می ماندند و مثل پرندگان نیرو و قدرتی را که حزب نمی توانست در آن شریک شود و یا آن را بکشد، از بدنی به بدن دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می ساختند. وینستون پرسید، اون پرندهی رو که روز اول کنار اون جنگل برای ما آواز می خوند و یادت هست؟ اون برای ما آواز نمی خوند، برای دل خودش می خوند. شاید حتی به خاطر اینم نبود و اون فقط آواز میخوند. پرنده میخوند، کارگران میخوندند و حزب نمیخوند. در سراسر جهان، در لندن و نیویورک، در آفریقا و برزیل، در سرزمین‌های ممنوعه و اسرارآمیز، آن سوی مرزها، در خیابان‌های پاریس و برلین، در دهکده‌ها و دشت‌های پایان ناپذیر روسیه، در بازارهای چین و ژاپن، همه جا همان هیکل و قیافه شکست ناپذیر به چشم می‌خورد که کار و تولید نسل او را غول پیکر کرده بود و از اولین روزهای زندگی تا پایان آن رنج می‌کشید و با این همه از خواندن نمی ایستاد. فکر کرد که بالاخره از میان این مردم قوی می بایست یک نژاد هوشیار به وجود آید. ما مرده ایم و آینده از آن آنهاست. اما اگر شخص می توانست همونطور که آنها بدن خود را زنده نگه می دارند، ذهن و فکر خود را زنده نگه دارد و این ایده سری و مخفیانه که دو ضرب در دو چهار می شود را از نسلی به نسل دیگر منتقل کند، امکان داشت که بتواند در این آینده شریک شود. وینستون گفت، ما مردیم. و جولیا گویی بر حسب وظیفه صدای او را منعکس کرد و گفت، ما مردیم.
شما مردید.
ناگهان صدای آهنینی از پشت سر آنها به گوش رسید. به سرعت از یکدیگر جدا شدند. گویی اعما و احشای وینستون یخ بست و منجمد شد. به خوبی دید که دور چشمان جولیا ناگهان سفید شد. صورتش سفید و زرد شد. رنگ سرخ رژی که به گونه هایش مالیده بود، گویی با پوست صورتش ارتباطی ندارد، برجسته به نظر می رسید. صدای آهنین تکرار کرد،
شما مردید.
جولیا با صدای ضعیفی گفت، پشت عکس بود.
بله، پشت عکس بود. همونجا که ایستادید بایستید و تا هنگامی که دستور ندادم تکون نخورید.
شروع شده بود. بالاخره شروع شده بود. قادر به هیچ کاری نبودند جز آن که بایستند و به چشمهای یکدیگر خیره شوند. فرار کردن و قبل از آن که دیر بشود از خانه خارج شدن، این گونه فکر را هرگز به مغزشان خطور نکرد. عدم اعتماد از صدایی که از دیوار به گوش می رسید غیر قابل تصور بود. صدای گوش خراش به گوش رسید، گویی پیچی را باز می کردند. بعد شیشه‌ای شکسته شد، قاب عکس به کف اتاق افتاد و تلسکرین از پشت آن نمودار گردید. جولیا گفت،
حالا می تونن ما رو ببینن.
صدا گفت.
حالا میتونیم شما رو ببینیم. وسط اتاق پشت به پشت بایستید. دست ها پشت گردن. بدن ها به هم تماس پیدا نکنه.
بدن هاشون با هم تماس نداشت. ولی وینستون میتوانست احساس کند که جولیا سخت میلرزد. شاید هم لرزش بدن خودش بود. سعی کرد که از لرزش دندانها و برخوردانها به یکدیگر جلوگیری کند، ولی زانوانش را نمیتوانست کنترل کند. صدای چکمه از داخل و خارج خانه به گوش میرسید. چون این به نظر میرسید که حیات مملو از افراد گارد است. چیزی را از وسط حیات کشان کشان میبردند. صدای آواز زن ناگهان قطع شده بود. بعد صدای طولانی برخورد یک حلبی به دیوار و کف حیاط شنیده شد و مثل این بود که تشت رخشویی را به سوی پرتاب کردند و بعد صدای خشمناک درهم و برهمی که به نعره ختم شد به گوش رسید. وینستون گفت خونه محاصره شده. صدا گفت
خونه محاصره شده.
وینستون صدای برخورد دندانهای جولیا را شنید. جولیا گفت
بهتره که با همدیگه خدافزی کنیم.
صدا گفت
بله، بهتره خدافزی کنید.
و آنگاه صدای دیگری، صدای زیری که وینستون تصور میکرد آن را قبلن شنیده است، ناگهان به گوش رسید. راستی، حالا که به اصل موضوع رسیدیم، این شب میاد که بستر تو روشن کنه، این تبر میاد که سر تو قطع کنه. چیزی در پشت سر وینستون به شدت به تخت خواب برخورد کرد. سر یک نردبان به طرف پنجره پرتاب شده و داخل چارچوب قرار گرفته بود. کسی از پنجره بالا می آمد و بعد صدای چکمه های متعددی که به سرعت از نردبان بالا می آمدن به گوش رسید. اتاق مملو از مردانی شد که قیافه های درهم داشتند و اونیفرم سیاه رنگ و چکمه هایی که نوک آهنین داشت پوشیده بودند و باتون در دست هایشان دیده می شد. وینستون دیگر نمی لرزید. حتی چشمهایش را دیگر تکان نمی داد. فقط یک چیز اهمیت داشت. آرام و ساکت ماندن. حفظ آرامش و سکوت کامل تا آنها بهانه‌ای برای کتک زدن پیدا نکنند. مردی که فک بسیار نیرومند و مخصوص قهرمانان حرفه‌ای مشت زنی را داشت و دهانش در میان این فک شکل یک درز باریک را پیدا کرده بود، لحظه جلوی او متوقف شد و باتون را در دستش به چرخش درآورد. وینستون به چشمهای او نگاه کرد. احساس برهنه بودن و اینکه دست ها پشت گردن است و سر و چشم و صورت همه بی‌دفاع مانده است غیر قابل تحمل بود. مرد مزبور نوک زبان سفید رنگش را بیرون آورده جایی را که ظاهراً لبش بود لیسید و بعد از مقابل او گذشت. صدای گوشخراش دیگری شنیده شد. کسی قطعه بلور را برداشته و آن را به طرف سنگ های دور بخاری پرتاب نمود. آن را خرد کرده بود. تکه کانون قطعه بلور که مرجان قرمز رنگی بود و شباهت به گلهای روی کیک را داشت بیرون پرید و روی فرش کف اتاق غلتید. وینستون فکر کرد که چقدر کوچک بود. ناگهان نفسش بند آمد. صدای از پشت سر شنیده شد و بعد ضربه شدیدی به قوزک پایش وارد آمد که تعادلش را به هم زد و نزدیک بود که به زمین بیفتد. یکی از افراد با مشت محکم به شکم جولیا زده و او از درد شکم تا شد. جولیا به کف اتاق افتاده دست و پا می زد و نفسش بالا نمی آمد. وینستون جرأت نکرد که حتی صورتش را یک میلیمتر برگرداند. اما صورت جولیا که بر اثر ترس کبود شده بود گاه در زاویه دید او قرار می گرفت. حتی در میان آن ترس و وحشت خرد کننده وینستون می توانست درد شدید جولیا را در بدن خود احساس کند. دردی که با همه زجری که به همراه داشت به اندازه کوشش و مبارزه‌ای که جولیا به خاطر ادامه تنفس شروع کرده بود واجد اهمیت و فوریت نبود. وینستون به خوبی مفهوم این مبارزه را درک می کرد. درد زجر دهنده و وحشت انگیز به جای خود بود، اما جولیا هنوز نمی توانست از آن رنج ببرد. زیرا قبل از هر چیز لازم بود که بتواند نفس بکشد. بعد دو نفر از افراد شانه و پاهای او را گرفتند و از زمین بلند کردند و مثل یک کیسه از اتاق بیرون بردند. وینستون از بالای سر جولیا نگاهی به صورت او انداخت و چهرهش زرد و مسخ شده، چشمهایش بسته بود و هنوز آثار رژ بر گونه‌هایش دیده می‌شد. و این آخرین باری بود که وینستون او را می دید. مثل مرده ساکت ایستاده بود. هنوز او را کتک نزده بودند. افکاری که کاملا به طور خود به خود به مغزش راه می یافت و کاملا غیر قابل توجه به نظر می رسید، ذهنش را به خود مشغول کرد. فکر کرد که آیا چرینگتون را گرفتند؟ به سر زن رختشو چه آمده است؟ متوجه شد که سخت ادرارش گرفته است، ولی تعجب کرد چون دو ساعت پیش ادرار کرده بود و آنگاه متوجه شد که ساعت روی بخاری ساعت 9 یعنی 21 را نشان می دهد. اما هنوز نور روز قوی بود. آیا نمی بایست در ساعت 21 یک روز آگوست آفتاب غروب کرده باشد؟ فکر کرد که شاید او و جولیا زمان را اشتباه کرده و 12 ساعت تمام خوابیدند و هنگامی که از خواب بیدار شده اند ساعت 8:30 صبح روز بعد را به عوض ساعت 23 گرفتند. اما بیش از این در این باره فکر نکرد. موضوع جالب توجهی نبود. صدای پای دیگری که این بار سبک بود از راه پله به گوش رسید. چرینگتون وارد اتاق شد. طرز ایستادن مردان سیاه پوش ناگهان تغییر کلی یافت و مؤدبانه شد. حتی در قیافه چرینگتون نیز تغییر و دگرگونی ایجاد شده بود. چشمانش به خورده شیشه ها و قطعات بلور خرد شده برخورد کرد. آنگاه با صدای خشن و بلندی فریاد کشید:
این خورده شیشه ها را جمع کنید.
یکی از افراد به اطاعت از او خم شد. لهجه قدیمی ناپدید شده بود و وینستون ناگهان به یاد آورد که صدایی که چند لحظه پیش از تلسکرین شنید صدایی که بود است. چرینگتون ژاکت قدیمی مخمل خود را هنوز به تن داشت، ولی موهایش که سفید بود سیاه شده بود. علاوه بر این عینک هم نزده بود. آنگاه گویی می‌خواهد هویت وینستون را محرز کند، نگاه تندی به او انداخت و بعد دیگر به او توجهی نکرد. قیافه ای وی هنوز به آسانی قابل شناسایی بود، ولی دیگر همان چرینگتون روزهای قبل نبود. خمیدگی های بدنش از میان رفته بود و اندامش بزرگتر به نظر می رسید. در چهرهش تغییرات خیلی کوچک وارد آمده و با همین تغییرات قیافش را به کلی تغییر داده بود. ابروهای سیاهش مثل سابق پرمو نبود. چینهای صورتش از میان رفته و گویی کلیه خطوط قیافه جای خود را تغییر داده بود و حتی بینیش نیز کوتاه‌تر به نظر می رسید. و این قیافه جدید قیافه هوشیار و سرد مردی بود که بیش از 35 سال سن نداشت. وینستون متوجه شد که برای اولین بار در زندگی خود با اطلاع کامل به چهره یک فرد پلیس فکر نگاه می کند.